ماه خدا بهره‌مند بشیم و به کمال الهی دست پیدا کنیم. خب برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم. موضوع برنامه ما پرورش و تربیت دینی کودکان و نوجوانان در دنیای مدرن هستش که در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر مریم کیانی کارشناس حوزه پرورشی است. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. طاعات و عباداتتون قبول درگاه الهی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی طاعات برای همه شما عزیزان رو دارم و سال نو رو خدمت همه شما تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم سالی پر از خیر و برکت توأم با سلامتی برای همه شما بزرگواران باشه.
ممنونم از شما. خب اگه اجازه فرمایید سوالات رو آغاز کنیم. در ابتدا می‌خواستم بپرسم منظور از تربیت دینی چیه؟
تربیت دینی، در ابتدا من تربیت، کلمه تربیت رو برای شما معنی می‌کنم. تربیت در لغت عبارت است از پرورش دادن استعدادهای درونی بالقوه فرد و به فعلیت رسوندن اونها به طوری که پیرو و تابع سرشت و فطرت انسان باشه.
بله،
در واقع تربیت دینی تربیتی است بر اساس مفاهیم و معیارهای دینی. تربیت دینی یعنی شناخت آموزه‌های دینی و تبدیل این شناخت به باورهای قلبی و به کار بستن این باورها در رفتارهای فردی و اجتماعی افراد، به طوری که فرد هم در گرایشاتش نسبت به زندگی و هم در اعمال و رفتارش و هم در تصمیماتش همواره حاکمیت ارزش‌های الهی رو احساس کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما. یه فاصله می‌گیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
خب این آیه شریفه، یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل، شاید تقوا پیشه کنید، این به معنای امیده. امید این هست که این اتفاق بیفته. خب در مورد خدای متعال امید معنا نداره. خدا عالم به سر و خفیات و همه چیز، امید معنی نداره. بنابراین مراد این است که این ماه رمضان را، این تشریع الهی را قرار داریم تا زمینه‌ای باشد، بستری باشد برای رواج تقوا. خطاب هم لعلکم تتقون خطاب به عموم است، یعنی بین شما مردم تقوا رواج پیدا کنه. ماه رمضان بنابراین ماه رواج تقواست. تقوا یعنی چه؟ تقوا اونطوری که در ترجمه ها رائج شده درستم هست، یعنی پروا کردن. در تعبیرات معمولی ما ها ملاحظه کردن، میگن فلانی ملاحظه فلانی رو داره، شما ملاحظه فلان کس رو دارید. پروا یعنی این، پروا کردن، ملاحظه کردن، این معنای تقواست. اتقوا الله یعنی ملاحظه خدا رو بکنید، پروا داشته باشید از خدای متعال. یک خط مستقیمی به شما نشون داده است در این حرکت عظیم حیات بشری که محفوف به مشکلات، مثل زمینی که فرض کنید این گوشه اون گوشش مین وجود داره در زمین، یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه، راه سلامت، راه امنیت، از اینجا برید، صراط مستقیمیه. ملاحظه خدا، اتقوا الله یعنی حواستون باشه از این راه منحرف نشید، کج و راست نشید، گرفتار خواهید شد، مشکل براتون درست میشه. اگر از این راه رفتید اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید. اون نتایج رو هم خدا در قرآن مکرر در آیات متعدد قرآنی بیان کرده. لعلکم ترحمون، تقوا الله لعلکم ترحمون، رحمت الهی. لعلکم تفلحون، فلاح، فلاح یعنی رستگاری، یعنی تقوا بود رستگاری برای انسان پیش می. لعلکم تهتدون، در بعضی از آیات هست تقوا موجب هدایت. وقتی تقوا پیشه کردید، مشکلات، کوره راه ها از شما عقب خواهد رفت، راه درست برای شما روشن خواهد.
خانم دکتر، سوالی که از مسئلتون داشتم این که تربیت دینی فرزندان رو از چه زمانی باید آغاز کنیم؟
در آموزه‌های دینی ما تاکید بر این شده که پدر مادر پیش از تولد فرزند برای تربیت و گرایش دینی فرزندانشون باید برنامه ریزی کنند و پس از تولد هم از همون دوران کودکی گام به گام مجموعی از بایدها و نبایدها رو باید برای فرزند تعیین کنند. البته این خدمتون عرض کنم که بنای تربیت فرزند ملکه کردن مجموعی از صفات خوب و پسندیده و نهی کردن از مجموعی از صفات ناپسند و نادرست هستش.
بله، بسیار سپاسگزارم، خیلی خوب و کوتاه پاسخ دادید. سوال دیگه که از محضرتون داشتم، با توجه به حالا موضوع برنامه که به هر حال بحث تربیت هست و ما میدونیم که بالاخره یکی از دغدغه های خانواده ها هستش، به نظر شما اولین گام در تربیت دینی فرزند چه چیزی باید باشه؟ چون این خیلی سوال هستش که واقعا چه اقدامی باید انجام بدیم و اولین گاممون برای یک حالا کودک چه چیزی میتونه باشه؟
بله، حق با شماست. به حال این دغدغه همه والدین هستش، به خصوص والدینی که باورهای مذهبی دارن. اولین گام در تربیت دینی فرزندان آموزش هستش. در حوزه آموزشی اولین گام ما و اولین هدف ما و اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم این هست که برای اون کودک یک جهان‌بینی از هستی ایجاد کنیم. در واقع یه زمینه‌ای رو ایجاد کنیم که فرزندمون اون دنیای پیرامون خودش رو لمس کنه. و در آموزش هم اولین گام ما اینه که بحث خداشناسی و توحید باوری فرزندانم رو محکم کنیم و در این زمینه بچه‌ها رو تقویت کنیم.
درست. بله، ممنونم از شما. حالا چگونه میتونیم محبت خدا رو در دل فرزندانمون ایجاد کنیم و بیشتر کنیم؟
برای اینکه خداوند رو در نظر فرزندانمون مهربان و رئوف نشون بدیم، باید به صورت منطقی و مصداقی و عملی برای فرزندانمون این مسئله رو تثبیت کنیم. مثال هم میزنم خدمت شما. فرض مثال برای فرزندمون یه هدیه‌ای بخریم و به اون عنوان کنیم که این هدیه از طرف خداوند هست برای پاداش کارهای خوب شما.
درسته.
و با انجام این امور به صورت متناوب بذر محبت خدا رو در دل فرزندمون بکاریم. البته به دو تا نکته باید توجه کنیم. یکی این که قبل از 6 سالگی تربیت دینی فرزند حتما باید به صورت غیر مستقیم باشه و دومی که نباید از مفاهیم منفی استفاده کنن در دینمون. فرض مثال زمانی که فرزندم کار نادرستی انجام میده، گاهی اوقات بعضی والدین خطاب به فرزند عبارتی رو به کار میبرن که اگر این کار رو انجام بدی خدا شما رو دوست نداره.
درسته.
متاسفانه با این عمل فرزندشون رو سرزنش میکنن و باعث میشه که یه تصور منفی و انتقامجو از خداوند در ذهن فرزندشون به وجود بیاد.
بله.
که ما اینو کلا طرد میکنیم و قبول نداریم، بلکه همیشه باید طوری با فرزند درخورد بشه و از خدا صحبت بشه که نسبت به خدا احساس محبت داشته باشه فرزندمون. یا یعنی اینکه در زمانی که بحران مثل مرگ عزیزان و نزدیکان برای فرزندمون اتفاق میفته، به طور مثال مادر بزرگش رو از دست میده، فرزندمون در ذهنش این تلقی ایجاد میشه که اگه خدا مهربان هست پس چرا مادر بزرگی من رو از من گرفت؟ این خیلی سوال پیش میاد برای خیلی از بچه های ما در سنین کودکی. نباید ما اجازه بدیم که این دوگانگی و تضاد در فرزندمون ایجاد بشه، بلکه باید برای فرزندمون چرخه طبیعت رو توضیح بدیم که روزی همه موجودات به این دنیا قدم میذارن، زندگی میکنن، یه سری مراحل رو طی میکنن و یک روزی هم همه ما این دنیا رو ترک میکنیم و منتقل میشیم به یه دنیای دیگه.
بله، بسیار سپاسگزارم. پشت خط تلفنی برنامه سرکار خانم دکتر ایراندخت فیاض هستن، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه تربیتی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه، انشالله که روز بسیار خوبی داشته باشید. همه شنوندگان عزیزی هم که این لحظه برنامه شما رو میشنوند، انشالله که
لحظه
بسیار خوبی رو سپری کنم.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، سوالی که از محضرتون داشتم با توجه به موضوع برنامه، میخواستم ببینم که پرورش دینی و تربیتی کودکان و نوجوانان در عصر حاضر که میدونیم به هر حال تحت تأثیر رسانه‌های مختلف بیگانه هستن، فضای مجازی در اختیارشون هست، چگونه باید ما این تربیت رو به شکل صحیحی داشته باشیم؟
بله، ببینید، وقتی ما بحث از تربیت اسلامی میکنیم، به به یک باره ما وارد یک فضایی میشیم که گویا این فضا به طور تمام عیار از محیط بیرون به ما و نسل تربیتی ما از بیرون به اونها تحت تاثیر بیرون هستن. در حالی که تو تربیت اسلامی وقتی صحبت از تربیت اسلامی میکنیم، ما اولا تعریف خودمون رو از تربیت اسلامی باید معلوم کنیم. وقتی تعریف مشخصی از تربیت اسلامی نداریم یا تعریف درستی نداریم یا تعریف جامعی نداریم، ما با یه مشکل جدی مواجه میشیم. مثلا ما وقتی میگیم هدف از تربیت اسلامی قرب الهیه، اما واقعا بچه های ما یا افرادی که زیر رفتن عمدتاً نمیدونن که این قرب الهی برها خوردنیه، پوشیدنی چیه. اینقدر انتزاعی تعریف میشه که بچه ها نمیدونن واقعا چه قرب الهی چیه. حالا وقتی ما به دانشجوهای خودمون بگیم قرب الهی چیزی نیست جز عمل به صفات الهی و تن دادن به قانون الهی. حالا صفات الهی چیه؟ وقتی میگیم که صفات الهی خداوند مطهر، خداوند عالم، خداوند رحیم، خداوند دلسوز، خداوند مهربان، رحمان، رحیم، حالا هر کدوم از اینها که ما به هر میزانی که در زندگیمون به نیت الهی هر کدوم از این صفات رو داشته باشیم، ما لحظه به لحظه در مقام قربیم. یعنی دوش میگیریم زیر دوش حمام، ما در مقام قربیم. کفشمون رو واکس میزنیم، در مقام قربیم. لباسامون رو تو میزنیم، در مقام قربیم. نظیف آراسته هستیم، در مقام قربیم. یه مطالعه میکنیم، چیزی به دانش ما اضافه میشه، در مقام قربیم. کسی افسردگی ناراحتی داره، گوشی رو برمیدانیم، بهش زنگ میزنیم، احوالش رو میپرسیم، در مقام قربیم. یعنی اینکه مقام قرب و حرکت به سوی خدای متعال و رضایت او در تمام لحظه های زندگی ما هست که بگیم توحید حضوری. وقتی ما این رو یه چیز انتزاعی تعریف میکنیم و فکر میکنیم خب مقام قرب که مال ما نیست، مال کسان از ما بهتره، این اشتباهه. یعنی نحوه بیان تربیت اسلامی و تعریفی که ما ازش داریم غلطه. حالا اگر ما تربیت اسلامی به این راحتی حقیقی واقعی و درسته به نسل زیرفتمون متربیانمون اینها رو منتقل کنیم، اونا چه مدیریتی خواهند کرد؟ اولا که میدونن که هر کسی در هر شرایطی میتونه در مقام قرب باشه. یعنی همین که میگه پروردگارا من جوری تو خیابون راه برم که بدنم بوی بد نده و باعث اذیت آزار بندگانتون نشه، مقام قربه. اگر میگیم نگاهمون رو جوری اصلاح کنیم که خشونت یا افسردگی یا ناراحتی یا هر حس بدی رو به دیگران منتقل نکنه، ما در مقام قربیم. اگر به یک کسی صحبت میکنیم که دلش رو شاد کنیم، در مقام قربیم. پس بنابراین بچه‌ها به طور ممتد، همه انسان‌ها به طور ممتد میدونن که من در هر لحظه در اتصال به خدای متعال هستم و یک نوع خودمدیریتی درونی که ما در علم بهش میگیم اینترنال سلف کنترل و در مثلا ادبیات دینی بهش میگیم که تقوا. همین انسان ها در هر لحظه در حالت تقوا، یعنی خودشون میدونن در کدوم صفت الهی چقدر پیش رفتن، چقدر پس رفت کردن، حرکت سینوسیشون چی بوده، حرکت رو به جلوشون چی بوده و خودشون رو مدیریت میکنن. مثلا من میفهمم در دلسوزی مثلا رتبه من در مقام قرب الهی که هدف تربیت دینی من هست مثلا رتبه 60، اما در طهارت و نظافت و بهداشت رتبه مثلا 15. خب من میدونم که باید خودم رو در چه صفاتی باید ارتقا بدم، در چه صفاتی من جلو هستم، در چه صفاتی جلو بودم، دارم پسرفت میکنم. اگر ما اینجوری دین رو تربیت دینی رو تعریف کنیم دیگه نگران نیستیم ما لیبل بزنیم که یک بخش عظیمی از جامعه ما و بخش عظیمی از متربیان ما فکر میکنیم اصلا تربیت دینی هیچی، از تربیت انسانی به طور کلی اینها خارجن. بعد رفتارهایی که ما با اینها میکنیم رفتارهای حتفیه، رفتارهای بدیه، رفتارهای بالا به پایینه، همه اینها غلطه. که ما وقتی میگیم تربیت اسلامی در نهایت هدفش مقام قرب الهی و رسیدن به خدا و رضایت پروردگار متعال و رستگاری در پیشگاه او هست، یعنی خیرخواهی و احسان در حق دیگران، اینها مقام قربه. اون وقت تربیت دینی اینقدر مفهومش، تربیت دینی اسلامی، موسع میشه که همه رو در بر میگیره. یعنی هر کسی در یک مقداری و رتبه‌ای از تربیت دینی قرار داره. نکته دوم این هست که ما تربیت دینی رو وقتی مناسکی تعریف میکنیم به صورت صرف و خشک و مکانیکی، بخش عظیمی از جامعه رو از دین و حوزه دین و تربیت دینی خارج میکنه و بعدش هم با اینا برخوردهای منفی و حسی و رفتارهای نادرست با اینها میکنه. دین در ذات خودش سه بخش داره: اعتقادات و اخلاق و احکام. در ما یک روایتی من در صحیفه در نهج الفصاحه از خاتم النبیین علیه السلام دیدم که فرمود که در اول اخلاق، بعد اعتقادات، احکام، بعد اعتقادات. در تربیت دینی، اصل تربیت دینی اخلاق اسلامی. قرآن کریم چقدر در آیات قرآن می‌فرماید ای پیامبر، تو پیامبر رحمت و شفقتی، پیامبر اخلاقی. اگر اینطور نبودی مردم دور تو جمع نمی‌شدن. نمیگه ای پیامبر تو چون اینقدر نماز می‌خونی مردم دور تو جمع شدن، یا چون که از طرف من آمدی، یا عادلی، یا چنینی. میگه چون پیامبر رحمتی و شفقتی. یکی از اشکالات ما در تربیت اسلامی این هست وارونه عمل کردن در تربیت اسلامی بوده. ما اول به بچه هامون باید آداب اسلامی رو یاد بدیم، آداب نشستن، برخواستن، خوردن، پوشیدن، راه رفتن، سلام کردن، و بعد اخلاق اسلامی رو، یعنی آنچه که در ارتباط هر انسانی با جهان خارج از او هست، یعنی اینکه در ارتباط با انسان‌های دیگر هست، حتی در ارتباط با نباتات و حیوانات و بقیه مخلوقات هستی هست. خب اینها رو ما اینقدر روش حساسیت به خرج نمیدیم، و چون اخلاق و مناسکی، تربیت اسلامی رو مناسکی تعریف کردیم، بنابراین اخلاق از دایرش عمدتاً خارجه، و بعد بچه مسلمون کسی است که احکام اسلامی رو بیشتر عمل می‌کنه، و بچه مسلمون کسی است که مناسک‌های اسلامی رو بیشتر بهش تن میده، ولی بچه مسلمون کسی نیست که اخلاقیه. یعنی همش ضعفه. ما اینها رو به صورت یک نظام و منظومه تمام عیار ندیدیم، برای همین خیلی دلنگرانیم. گاهی یک واژه بسیار بدی رو ما به کار میبریم و اون دین گریزیه، که من همیشه نسبت به این واژه واقعا حساسیت علمی و دینی و اعتقادی دارم. دین گریزی یعنی چی؟ از چه کسی کسی فرار میکنه؟ آیا از خدای متعال فرار میکنه که مطلق فضیلت ها، یا کسی از همه فضیلت های خوب فرار میکنه؟ آن چه که ما میگیم دین گریزی، فرار از شبه دینه، یعنی دینی که ما داریم ارائه میکنیم، مدلی که سلیقه شخصی ما هست. بعد ما از این شبه دین مردم فرار میکنن و از اون مدل سلیقه‌ای که ما ارائه میکنیم. من اعتقادم این هست در تربیت اسلامی ما باید در نگرش هامون و در روش هامون با تغییر بدیم. به حال بحث تربیت دینی که امروز مسئله اصلی جامعه کشور ما هست، و بعد این تقابل جدی رو بین خانواده و بچه‌ها ایجاد کرده، چون دو تا نگرش متقابل روبروی هم قرار گرفته. یک نگرشی که به طور ممتد میکوبه بر این که دنبال اخلاقیات و بعد دنبال عقلانیت که نسل جوانه، و یک نگرشی که به طور جدی به سنت وابسته، سنت از جنس مناسکی. ما این اختلاف فاز رو به طور جدی، اختلاف فاز حالا عاطفی، تخصصی، علمیه، هر چی که هست، سیاسیه، با نسل جوانمون داریم، و بنابراین ما از اون موضعی بالا که با نسل جوانمون مواجه میشیم، نسل جوان ما امروز دیگه این اختلاف فاز رو نمیپذیره.
درسته.
یعنی نسل پیشین براش حالت کاریزماتیک نداره، بلکه ما رو نسلی میدونه که نمیتونیم اونها رو اقناع کنیم، نمیتونیم براشون استدلال کنیم، بلکه یک نسل نسبتاً زورگو میدونه. در تربیت اسلامی ما باید بتوانیم اولا وارد یک فاز موازی با بچه هامون بشیم.
بله.
یعنی بپذیریم که ما قدرت مطلق در فهم، در تخصص، در دینداری، در همه چی قدرت مطلق نیستیم. این ما رو در یک فضای موازی قرار میده، و این فضای موازی راه گفتگو با نسل جدید رو باز میکنه. راه گفتگو با نسل جدید بسته است. نسل جدید اصلا حاضر نیست، چون احساس با ما صحبت کنه، چون احساس میکنه جهان ما با جهان اونها خیلی متفاوته. کسی که باید با این نسل بتونه تعامل کنه این کس که نسل گذشته سنتی انعطاف به خرج بدن، حرف اینها رو گوش کنن، به درد دلشون برسن. وقتی بچه ها میگیم دین، با یک واژه کلی میگن ما از دین بیزاریم، اما اینها دین گریز میزن. چیزی که ما به عنوان دین عرضه کردیم، یک کالایی که ما اون رو عرضه کردیم و بی کیفیت بوده و نیاز اون رو تامین نکرده، از اون کالا فراری، اون کالا رو نمیخواد. اون داره دنبال یک کالای مرغوب‌تر با کیفیت بهتره. حالا ما چون کالای مرغوبی ارائه نمی‌کنیم با کیفیت بهتر، بنابراین اینها رو باشون دعوا می‌کنیم که چرا شما کالای ما نمی‌پذیرید. بعد ما اینها رو حذف می‌کنیم. جامعه ما به سمت تغییر نگرش‌های جدی، به سمت انعطاف باید بره، دنبال کشف حقیقت باشه. کسی که دنبال کشف حقیقت هست، دنبال اثبات خود نیست. بنابراین ما نسل پیشین به طور جدی دنبال اثبات خود هست، یعنی اصلا حاضر نیستیم که باورها، نگرشها، طرز تفکر و هر چیزی که مربوط ما هست بازبینی کنیم و اگر نادرست هست این نادرستی ها رو از خودمون دور کنیم و اگر درست هست ارتقا بدیم. ما نسل صلبی هستیم، خیلی سخت گیریم، خیلی خودمحوریم. آنچه که ما به نسل جوان در واقع انگی به نسل جوان میزنیم که اینها نسل خودمحورن، حقیقتش در ما این خودمحوری خیلی بیشتره. ما جرأت نمی کنیم جامعه بزرگسال که یک بار خودمون رو به محک ارزیابی بزنیم.
بله.
از خودمون سوال کنیم ما چی هستیم، ما با این نسل بیچاره چه کار کردیم، چرا اینها اینقدر بیکسن، اینقدر تنها هستن، چرا اینها به هر سمتی دارن سرگردان فرار می کنن؟ چرا اکثر بچهای ما کسی نمیتونه که انکار کنه به طور متعارف یه تحقیق علمی ندارم ولی از تجربه شخصی و اجتماعی من میفهمه چقدر اینها افسردن، چقدر دچار استرابن، چقدر دچار استرسن و بی پناهن که به کسی نمیتونن مسائلشون مطرح کنن، اعتماد به کسی ندارن، کسی رو قبول ندارن.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر، ممنون میشم.
فقط عرض کنم که نظام تربیتی ما تربیت رو باید وارونه شروع کنه، از خودش شروع،
درست،
از نسل بزرگسال شروع کنه. خواهش می کنم. اتفاق هم مصدق شدم.
خواهش می کنم. خیلی استفاده کردیم. ممنون.
عزیز رو نگرفته باشم.
بزرگوارید.
خداوند براشون حفظ کنه. مضاعفشون برگرده.
ان شاءالله که تندرست باشید. ممنون که وقتتون در اختیار برنامه ما قرار دادید. براتون آرزوی سلامتی و توفیق الهی دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم کیانی، چگونه میتونیم با استفاده از پرورش ذهنی به تربیت دینی فرزندانمون بپردازیم؟
همونطور که مستحضرید من در تعریف کلمه تربیت خدمت شما عرض کردم که تربیت باید تابع و پیرو سرشت و فطرت انسان ها باشه. برای پرورش ذهنی فرزندانمونم در این مرحله ما باید حتما فطرت کودک و نوجوانمون رو بیدار کنیم.
چگونه میتونیم این فطرت رو بیدار کنیم؟
با این عملمون رو از طریق زمینه هایی که خداوند در وجود انسان ایجاد کرده میتونیم برای تربیت دینی اون استفاده کنیم. انسان ها فطرتا خداجو هستن.
بله.
فرض مثال کودکان و نوجوان ما اون چیزی که تجربه میکنند و میتونن بپذیرند.
درسته.
ما میتونیم برای اینکه اون چیزی که بچه ما بتونه زمینه های تجربه شما بیشتر کنیم در خصوص مسائل مذهبی یا اینکه به هر حال زمانهایی که اعیاد مذهبی هست یا به هر حال زمانی که پیش میاد مراسم های مذهبی هست به صورت محدود مدیریت شده فرزند خودمون رو تو این مجالس و اماکن همراه داشته باشیم،
یعنی هم جشن حالا مثلا مراسم هایی که حالا در رسای اهل بیت هستش.
بله، بیشتر ما جشن مد نظر داریم به خصوص برای کودکان در سن پایین تر.
چه مقطع سنی مد نظرتون هست برای این موضوع؟
کلن کودکان وقتی که حالا از همون ابتدای کودکیشون از همون ابتدای نوزادیشون ما بچه ها رو بیشتر مراسم هایی که شادی هست ببریم، شادی اهل بیت هست ببریم، بعد کم کم دیگه بعد از اینکه به حال به سنین 5 تا 6 سالگی که رسیدن به تدریج و خیلی کمتر از مراسم های مذهبی که به حال برای حالا مثل مراسمی که در ماه محرم به حال برگزار میشه خیلی کمتر، ولی بیشتر مراسم های جشن رو برای بچه ها ما در برگزار کنیم و اونا رو بیشتر تو این مراسم ها دخالت بدیم که از دین یه ظاهر خوب و خوشایند داشته باشن و یه همیشه احساس خوبی داشته باشن، احساس جشن، احساس شادی براشون تداعی بشه در ذهنشون از ائمه، از اهل بیت، از دین.
بله.
یعنی که بعضی از یه حرکت خوبی که انجام دادن در بعضی از اماکن مذهبی مهدهای کودکی ایجاد کردن که وقتی اولیا میخوان برن به حال در اون اماکن مذهبی برای زیارت میتونن تو یک ساعت دو ساعت فرزندشون رو تو اون مهد مذهبی بذارن.
بله. حتی تو بعضی حیات مذهبی هم من دیدم حالا که بله برای عزاداری اهل بیت هستش باز اونجا هم مهدایی قرار دادن که فرزندان تو اون مدت بتونن حالا هم حضور داشته باشن بین کودکان دیگه و همین که حالا باعث مشکل برای حالا بزرگترها برای عزاداری نشن.
بله. و من اتفاقا در همین مهدها دیدم که آموزه‌های دینی رو با بازی، با سرگرمی، با نقاشی به بچه ها آموزش میدن و خیلی تاثیرگذارتر هستش این تا اینکه بخوایم بشینیم به صورت کلامی به فرزندمون این مسئله رو بخوایم آموزش بدیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. سوال دیگه که در این حوزه مطرح هستش که مؤثرترین روش برای یاد دادن مفاهیم دینی به فرزندانمون چه چیزی هست؟
سوال به جایی فرمودید. این سوال برمیگرده به والدین. والدین الگو هستند برای فرزندان. مؤثرترین روش برای یاد دادن مفاهیم دینی به فرزندانمون در درجه اول باور والدین هست نسبت به اعتقادات مذهبی. نسبت به معارف دینی و عمل به اونها. کودکان اون چیزی که میبینند یاد میگیرند. پس من والد در ابتدا باید خودم به آموزه‌های دینی عمل کنم، اولا باور داشته باشم، ثانیا عمل کنم و در عمل و با عمل خودم به کودکم آموزش بدم. این تاثیرش خیلی بیشتر از اینه که من بخوام برای فرزندم بشینم صحبت کنم در خصوص آموزه‌های دینی. اگر والدین خودشون به امور دینی اعتقاد نداشته باشن، نمیتونن مربی خوبی هم برای کودکشون باشن. یعنی الگوی اولیه فرزندان برای تربیت دینی والدین هستن و این در یادگیری مفاهیم دینی برای فرزندان بسیار مؤثر است.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب همکنون ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر منوچهر فضلی خانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و همچنین معاونت آموزش و پژوهش بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو دارم در این ماه مبارک.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی مؤمنی‌ها و همه مخاطبین گرامی، در خدمت هستم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، می‌خواستم با توجه به موضوع برنامه و اینکه حالا در حوزه تربیت و پرورش کودکان هست، با توجه به سابقه طولانی شما در این حوزه و فعالیت‌هایی که داشتید، یک تبیینی داشته باشید در خصوص پرورش و تربیت دینی کودکان و نوجوانان در عصر حاضر که حالا ما به عنوان عصر مدرن رو می‌شناسیم.
خب موضوع خیلی خوبی است. به نظر من امروزه توجه به این موضوع و بررسی ابعاد این موضوع به نظر میاد که نیاز خانواده ها و جامعه اسلامی است که روی این موضوع کار کنه. من از این منظر تشکر میکنم. من چند نکته میخوام چون زمان هم کوتاهه عرض کنم. یکی این که شناخت مخاطب در حوزه آموزش و تربیت نکته بسیار مهمیه. یعنی اولین انتظار اینه که ما ببینیم که مخاطبمون چه کسی هست. یعنی هر نوع آموزش و تربیتی اولین سوال اینه که به چه کسی میخوایم آموزش بدیم. بله. این شخص چه کسی، چه ویژگی هایی داره، چه توانایی هایی داره، چه ظرفیت هایی داره، چه نیاز هایی داره و چه علایقی داره. این نکته اول که بدون این نمیشه عمل کرد. متاسفانه اگر بعضی موقع در جریان تربیت ما ناکارآمدی هایی حالا در سام دانشگاه، مدارس، خانواده ها داریم، برمیگرده به همین موضوع که ما تحلیل درستی از مخاطب نداریم. پیشنهاد اول عمل کرد، یعنی عملی من به خانواده ها و مؤسسات آموزشی اینه که مخاطب شناسی بکنن. خب در کتاب های روانشناسی، کتاب های متعددی که تحلیل در اصل مخاطب را میکنه، میتونیم از این منابع استفاده کنیم و او را درست بشناسیم. چون اگر درست نشناسیم، عینه میمونه که در روی رودخونه خلاف جهت آب داریم حرکت میکنیم. او دوست داره شاد باشه، ما میگیم نباش. او دوست داره مشورت بده، ما ازش مشورت نمیگیریم. و هزاران ویژگی و علاقه ایست که مخاطب ما داره، ما خلاف او عمل میکنیم. بدی و طبیعیه که نمیتونیم از این جریان آموزش نتیجه خوبی دریافت کنیم. آموزش هم یه کار دو طرفه هست. بعضی موقع ما ممکنه ادعا بکنیم که آموزش دادیم، کلی بچه‌مون رو توضیح دادیم، عرض بکنم که با نصیحت کردیم، گفتگو کردیم، یعنی هی یه طرفه میگیم این کارا رو کردیم. اما اینکه طرف مقابل چقدر دریافت کرده، این خیلی مهمه. دریافت و یادگیری هم از نظر من سه چیزه: یک دانش، دو باور، سه عمل. یعنی اگر بچه ما، دانش آموز ما، خیلی چیزا رو بدونه ولی علت و فلسفه و باور درونی نداشته باشه، به عمل تبدیل نمیشه. بنابراین شناخت مخاطب اولین توصیه من هست که باید نظام تعلیم تربیت، حالا چه رسمی که در ناموس فرش وزارت علومه و چه غیر رسمی که در جامعه و خانواده هستن. این نکته اول. نکته دوم، استفاده از روش های مؤثر و کارآمد در آموزش برای کودکان، به ویژه در عصر نوین که با فناوری های جدید ما روبرو هست. یعنی در بستر علایق اونها، چون تحلیل مخاطب کردیم، علایق اونها رو شدیم، اونا علاقمندن که در فضای مجازی کار بکنن، با نوآوری ها خیلی راحتن و علاقمندن، بنابراین در بستر اون میتونیم خیلی چیزها رو آموزش بدیم. یعنی اونا رو منع نکنیم از هر نوآوری، هر فناوری، بلکه در اون فضا ما آموزش و تربیت رو شکل بگیریم. این نظر کلی در روش ها. اما روش هایی که به هر حال مؤثره به نظر من، یکی بحث فرصت هایی که برای آنها پیش میاد، در اون فرصت و ظرفیت های پیش آمده ما آموزشمون ها و آموزش های دینیمون را جاسازی کنیم. زمانی که یک بازی داره انجام میده، زمانی که در یک فضای مجازی داره لذت میبره از اطلاعاتی که داره از اونجا کسب میکنه، همونجا درگیر مسائل دینی، آموزه های دینی و از این منظر درگیرش کنیم، تشویقش بکنیم در اون فضا فرصت هایی که وجود داره بتونه. دوم بحث الگو پذیریه و روش الگویی که در اسلام خب خیلی مؤثره در تربیت کودکان. روش الگویی یعنی اینکه نمونه ای داشته باشیم و غیر مستقیم اینا را متوجه بدیم به اون نمونه ها، به اون الگوها. همونجوری که خداوند همین کاری کرده، خداوند هم فطرت الهی که به انسان ها داد